سلام علیکم، من امیرحسین آرسین هستم و شما شنونده کلاژ دوم هستید. در سگانه مردن به سر میبریم. بشنوید کلاژ دوم، گاو مشحسن.
کجا باید برم؟ یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره. کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره؟ چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره؟ محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره؟
مجلسن، اوی مجلسن، گابت پیدا شده. با
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
این حرفو نزن مشتی، تو مشتسنی، مشتسن خودمونی بابا.
من مشتسن نیستم، گاب مشتسنم.
بله، شنونده ترانه لاتاری با صدای روزبه بمانی بودید و بعد از اون هم لحظاتی از فیلم گاو اثر ماندگار داریوش مهرجویی رو براتون پخش کردم که صدای استاد علی نصیریان و زنده یاد عزت الله انتظامی رو در اون شنیدید. در پادکست کلاژ شما شنونده نگاه‌های مختلف به یک تجربه هستید. لحظاتی از طبقه حساس رو براتون آماده کردم. در این آیتم صدای رضا عطاران، هوتن شکیبا و رضا بهبودی رو میشنوید. بفرمایید، خواهش میکنم.
باورم نیست مادر، رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی.
این که اصلا مرو پدره، مرو پدر نیست.
چرا مالو پدره؟ مالو پدره.
سنگ غم مثل سیاسته، پدر مادر نداره که.
نه اصلا من این همین شعر روی سنگقبر پدر رحیمپور دیدم.
خب پس اینو حتما خط بزن، بعد میگن رو دست ما برداشتن.
آدم ناراحتی کن. برو بعدی.
پدر باران است، مادر خاک. این برای قبر دو طبقه مناسبه ها.
نه سنگ قبر هاش خانم قرار مال خودشون باشه. من از این سرپایی ها میخوام که بالا سر قبر میذارن. اشراف داره.
حتی 100 سال دیگه ایشان.
اصلا اینطوری خیلی هم بهتره. اینطوری سایه شما بر سر آشخانم. شعر نو نمیخواد؟
شعر آه نه نه نه،
ولی خیلی میبرن.
خب بده اونا ببرن، برای من یه چیز تک بخون. بگرد پیدا کن.
به رو سنگ اصل گرانیت میمیسی ها، گرانیت برزیل.
بله. این چطوره؟ آن گنج نهان در دل خانه مادرم بود، هم نام بلندش سند معتبرم بود.
نه این که اصلا مردونه است شعرش.
عزیزم سنگ قبر مگه توالت عمومی مردونه زنونه داشته باشه؟ تو کاری که تخصص نداری اینقدر نه نیار.
خب تو این بخش من یه مهمون ویژه دارم. مهران باقی نویسنده و روزنامه نگار مهمان ماست و قراره که از تجربه متفاوتی که در سوگ پدرش داشته برامون بگه.
من پدرم دوتا مریضی سخت گرفت. سرطان اولش رو سال 83 گرفت و خب هی با درمان دکتر و مقاومت خودش اداره شد این بیماری، و سرطان دومش رو از سال 97 گرفت که خب سرطان مغز استخوان بود و با توجه به سن و سال پدر و اینکه یک سرطان دیگه هم داشت و بیماری های زمینه‌ای زیادی هم داشت، حدس هممون شاید تو دلمون این بود که دیگه پدر مدت زیادی کنارمون نخواهد بود. دیدید که آدم نمیتونه فکر نکنه به روز مرگ، به اون روز موعود، و هر چقدر هم در موردش آماده باشید باز هم آدم ضربه وحشتناکی میخوره. من یکی از حالا مصیبت هایی که همیشه بهش فکر میکردم یکی خود مرگ پدر بود، و دو این بود که بخوام پدرم رو در اون شرایط ببینم، و یکی از ترس هام این بود که در واقع اگه پدر فوت کنه من چجوری به یک زهران نرفتنم رو توجیه کنم. تصمیمم واقعا و قطعی بود که نرم، به خاطر این که واقعا دوست نداشتم عزیزترین کسم رو در واقع در اون شرایطی ببینم که میدونم خودش هم دوست نداشت. پدر فوت کرد. پدر آذر ماه سال 1400 متاسفانه فوت کرد، و در گیرودار روز اول بعد از فوت خب همه جمع شده بودیم خونه و من خیلی پریشان حال بودم مثل همه اعضای خانواده. بخش زیادی از پریشانیم هم در واقع بابت همین بود که وای بهش زهرا چی میشه و چه در واقع خاکی به سرم بریزم در مورد بهش صحرا. ولی خوشبختانه یک هو یک جرقه تو ذهنم پرد و این اون بود که پدرم وصیت کرده بود 3 سال قبل، همون سال 97 وصیت کرده بود که بعد از فوت بدنش رو اهدا کنن به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، برای اینکه همون موقع دانشگاه تهران یک مصاحبه ای رئیسش کرده بود و داشت میگفت که ما با کمبود جنازه مواجهی، مجبوریم جنازه رو با در واقع قیمت‌های خیلی گرون از کشورهای حالا همسایه مثل پاکستان بخریم و سالها مجبوریم ازش استفاده کنیم. بعد مجوزهای شرعی رو گرفته بودن و یک فراخوان داده بودن که اگه کسی دلش میخواد در واقع بیاد بدنش رو اهدا کنه، که پدرم، برادرم و من خودم با تأخیر رفتیم، هر سه این کار رو کردیم. خب جنگ در خونه به پا شد، طبیعتاً مادرم خیلی مخالف بود به خاطر اینکه میگفت این تصمیمتون خودخواهانه است، اگه آدم یک روزی بعد از فوتتون بخواد بیاد پیشتون و دلتنگتون باشه کجا باید بیاد و این کارو نکنید. و با وجود اینکه مادر خودش پرستار بود سالها و این قضیه براش خیلی عادی بود، ولی پدر این کارو کرد و مصر بود تا لحظه آخر بر این وصیت. و من هم به مادر یادآوری کردم با اینکه مادرم اولش مخالفت میکرد و نهایتاً خوشبختانه مادرم هم به تصمیم هوشمندانه پدر احترام گذاشت و ما بدن رو به جای خاک سپردیم به یکی از قدیمی ترین نهادهای علمی کشور که همچنان معتبرترینشه و یکی از ساختمانهای زیبای اونجا. تجربه عجیبی است به خاطر اینکه هر کی به قول مادرم دلش میگیره اینجور وقتا میره بالا سر یک قبری و شروع میکنه گریه کردن. ما قبری نداریم که بریم بالا سرش گریه کنیم، ولی هر موقع دلمون میگیره میریم توی خیابون پورسینای در واقع که میشه ضلع شمالی دانشگاه تهران، دقیقا روبروی سردخونه است که میدونم پدر اونجاست و داخل یک سری مواد جنازه رو میخوابونن تا در واقع فاسد نشه. ما میریم اونجا هر از گاهی، شاید هفته یک بار، گاهی وقتا هفته ای دو بار، به مناسبت‌های مختلف. تولدش رو اونجا جشن گرفتیم، سال تحویل اونجا بودیم. هر وقت از دم دانشگاه تهران از ضلع شمارش روزهای تعطیل به خصوص رد شدید و دیدی چند نفر دارن جلوی نرده‌های دانشکده پزشکی اشکی می‌ریزن یا سیگاری روشن کردن و گذاشتن روی سکوی جلوی نرده‌ها، بدونید که خانواده ما هستن.
خاطره‌های مشترک سنگین شده روشونم و دارم به مسلخ میبرم جای غرورم جونم و دارم به مسلخ میبرم این جمله های آخر رو بعد از تو بسپارم به کی اندوه چشمای ترا.
ممنونم از مهران باقی. ترانه ایم که شنیدید مسلخ بود با صدای رضا یزدانی. اما تو این بخش میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم، کتاب از قیطریه تا اورنج کانتی نوشته ی حمید رضا صدر که وصیت کرده بود این کتاب بعد از فوتش منتشر بشه. حمید رضا صدر رو که خیلی از ماها به عنوان کارشناس فوتبال در برنامه 90 شناختیم، توی این کتاب از زندگیش و از علایقش نسبت به سینما و فوتبال نوشته. و در مؤخره این کتاب هم خانم غزاله صدر، دختر ایشون، درباره آخرین روزهای زندگی پدر وقایع نگاری کردن. لطفاً بشنوید بخشی از مؤخره کتاب از قیطریه تا اورنج کانتی به قلم غزاله صدر و با خوانش محیا ساعدی.
به لطف خدا این عمل رو هم پشت سر گذاشتی و به خانه برگشتی. یادت میآید به شوخی به همه میگفتی شدم گربه هفت جون، نمیدونم چرا هرچی میشه نمیمیرم. یک بار که با پرستاری آمریکایی صحبت میکردیم گفت ما تو آمریکا میگیم گربه 9 تا جون داره، شما هنوز 2 تا جون اضافه هم دارین آقای صدر. آن روزها خوشحال بودی و به مامان میگفتی مرزاد دوباره خودم شدم. میگفتی که همین زندگی ساده برایت کافی است، اینکه کتاب جدیدی را که انتخاب کرده بودی ترجمه کنی، غذا بخوری، عصرها با من اخبار گوش بدهی و شبها کنار هم فیلم ببینیم. می گفتی با همین ها راضی هستی در همین خانه کوچک. آخرین تولدت را یادت هست؟ لپتاپت شکسته بود و صفحش را با چسب نگه داشته بودیم. برای تولدت لپتاپ خریدم اما تو هیچ وقت از آن استفاده نکردی. می گفتی دخترم من دارم می میرم، نباید برام چیز جدیدی بخری، اینو می زارم برای خودت استفاده کن. و حالا هر دو لپتاپ کنار هم نشستند و تو اینجا نیستی.
وسط این خیابونا دور از تو من جون و تنم مرد، انقدر موندم که بیای زندگی روح منو برد، هرچی که میخواستم تو را به دست بیارمت نشد، انگار از اون شباست که من گریه کنم تا خود سام تا خود سو، هر جا برم باز نمیشه که تو رو فراموشت کنم، هر جا بری تو محال از قلب خودم دوره کنم، دیوونگیمو بذارش پایی که مجنونت شدم.
کاور ترانه زخم کاری رو براتون پخش کردم با صدای سارا یوسفی و حالا سهیل درودی اینجاست. قراره که این بار هم یکی دیگه از قصه های کهن رو برامون تعریف کنه. سهیل جان در خدمتیم. برو بشه.
گیلگمش نام قهرمانی است که در بین النهرین متولد شده. او اولین ابر انسانی است که بشر به چشم خود دیده. او یک سومش انسان و دو سومش از خدایان است. کلامش هم چون کلام خداست و زور بازویش را هیچ چیز جلودار نیست. او با یک دستش شیر شکار می کند و با دست دیگر به جنگ گاو نر می رود. همه چیز در اطراف او آرام بود و مردم با شادی زندگی می کردند تا روزی که مردی از کوهستان پایین آمد. مردی تنومند به نام انکیدو که دشت را زیر سلطه خود درآورده بود. مردم نزد گیلگمش رفتند و از او کمک خواستند. قهرمان شهر اوروک راهی جنگی شد که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. نتیجه نبرد پیروزی گیلگمش بود. وقتی انکیدو شکست را پذیرفت به او گفت من در نبرد برادر خیش را یافتم، و گیلگمش به او پاسخ داد تو دوست منی، حال دوشا دوش من به جنگ. از آن پس آن دو مانند دو برادر در نبردها دوشا دوش یک دیگر جنگیدند تا اینکه بعد از یک جنگ سهمگین انکیدو به دلیل جراحت در بستر بیماری افتاد تا اینکه بالاخره مرگ به سراغش آمد. گیلگمش 6 شبانه روز بر بالین برادرش بود. روز اول تن او را شست و لباس پوشان چنان که عروسی را بپوشاند. روز دوم تالار را از نور خالی کرد. روز سوم مانند شیر نری می‌غرید و موهای خود را می‌کند. روز چهارم جامه خیش را درید و لباس عزا بر تن کرد. روز پنجم تنها گریست. روز ششم درهای تالار را گشود تا مردم بر جنازه زاری کنند، و در سحرگاه روز هفتم در حالی که انکیدو را دفن می کرد با خود می گفت یعنی من هم روزی خواهم مرد و این چنین خواهم شد، من تازه دانستم مر چیست و باید برای آن درمانی بیابم. ای برادر، من آن را پیدا خواهم کرد و نزد تو خواهم آورد. پس گیلگمش راهی آن شد تا جاودانگی را پیدا کند. او تمام عالم را گشت، از خدایان تا بندگان را پرسجو کرد، همه جا را گشت و هیچ نیافت، و در نهایت هنگامی که به اوروک شهر دیوارهای بلند رسید، مرد در تالارهای درخشنده قصرش او را در آغوش کشید.
خدا رو شکر فامیل مهربون دارم، منو تو این مصیبت تنها نذاشتم. خیلی زحمت کشیدی. ایشالله خدا عمری به من بده تو مجلس همه تون خدمت کنم. الهی هرچی خاک شماست عمر ازن باشه. بری جان مادر بری این طور نکن. هری
یه لیوان آب براش بیار.
هری آب چی نهی هری مورو داری اینجوری گریه بکن.
هری جان مادر چه جان چشی تو چه میخ زلیل بیدی تو الو باقی خندیدنه چیده سه تا تو بیار پایی
باید دورت بگردم چی شدی تو
داره میخند
داری میخندی آب میخند سرت بابا ما صحبت هایی به
من گفتم
خب دقایقی که گذشت شما شنونده سکانسی از فیلم شادروان بودید. این فیلم بازیگرای زیادی داره اما شما شنونده صدای نازنین بیاتی، رویا تیموریان و بهرنگ علوی بودید. قصه این فیلم در ژانر کمدی و در یک مراسم سوگواری میگذره. اما تو این لحظه یادداشتی انتخاب کردم که براتون میخونم. حضرت علی لحظه خاکسپاری پیامبر اینطور میگن: همانا شکیبایی نیکوست مگر در غم از دست دادن تو، و پریشانی ناپسند است مگر در فراق تو. اندوهی که از مرگ تو رسد بزرگ است و هر اندوه دیگر چه پیش از آن و چه پس از آن خرد است و بی‌مقدار.
فصل پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین.
فصل پریشانی رو شنیدید از علی زند وکیلی. بریم سریع سراغ بخش پایانی. علی نیکسرشت اینجاست. علی یکی از مدیران کلینیک روانشناسی مستانه است و این بار هم ماجرای یکی از مراجعینش رو برامون میگه. بعد از اون هم لحظاتی از فیلم یه به قند رو براتون انتخاب کردم. علی جان میشنویم.
من زنی رو میشناسم که بعد از گذشت 11 سال هنوز در سوگواری همسرش عزاداره. هنوز نتونسته با واقعیت فوت شدن همسرش کنار بیاد. هنوز هم گردنبند یادگاری همسرش رو به گردنش میندازه و معتقده اگر که این گردنبند رو از گردنش در بیاره به همسرش یه جورایی خیانت کرده. هنوز روزها و شبهاش با فکر همسرش میگذره و هنوز غمی که باید سالهای پیش تجربه میکرد رو تجربه نکرده. هنوز به این فکر میکنه که اگر همسرش بود چه اتفاقی میافتاد، کجاها میتونستن با هم برن، چه کارهایی میتونستن با هم انجام بدن، چقدر زندگی بهتر بود اگر هنوز همسرش زنده بود. اما افسوس که این فکرها هیچ آورده ای نداره. واقعیت اینه که دیگه همسری وجود نداره و شرایط جدید زندگی سالهاست که فرق کرده. مشکل اساسی این نیست که همسرش فوت کرده، مشکل اساسی اینه که هنوز نتونسته با این فوت شدن کنار بیاد. سوگواری کردن یک نیاز اساسی برای هر آدمیه که کسی رو از دست میده، اما اگر به خوبی اتفاق نیفته، اگر که به اندازه کافی انجام نشه، ممکنه که آسیب‌های روحی شدیدی رو به فرد وارد بکنه. سوگواری فرایند تلخیه، لذت بخش نیست، ناخوشایند، اما اگر به اندازه کافی و به موقع انجام نشه میتونه ما رو تو شرایط سختی نگه داره، میتونه همچنان باعث بشه که روزها و شبهای ما به سختی بگذره. ما انسانیم و آرامش لیاقت همیشگی ماست، اما اگر با سوگ حل نشده‌ای مواجه هستیم احتمالاً آرامشی رو هم تجربه نخواهیم کرد.
والا من که سردر نمیارم. آخه تو چه آخونده هستی که بلد نیستی یه روزه بخونی؟
یه چی بخون دیگه؟
آخه بلا کن، من صدام گرفته نمیتونم بخونم.
ایزن اگه امشب گریه نکنه دق میکنه میمیره، میفهمی؟
آه میفهمم
بابای منم همینجوری مون.
آقا امید بیاد. بگم زینب خواهر من، بعد من غافل سالار توی خواهر من، دختر حیدر کرار توی خواهر من، جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا، جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا، هدف فتنه و پیکان جفا خواهن شد خواهر من. اهل بیتم همه در مرگ پدر میگریم، ام کلثوم و دران دم به نوا خواهد شد خواهر من.
ممنونم از همراهیتون. این کلاژ دوم بود که شنیدید. سعی کردیم این پادکست رو در همه پادگیرها منتشر کنیم و فقط کافیه که عبارت پادکست کلاژ رو سرچ کنید. من امیر حسین آرسین میزبان شما بودم و رفقای من مینا سباقی، مهران باقی، محیا ساعدی، سهیل درودی و دکتر علی نیکسرشت من رو در کامل کردن این کلاژ همراهی کردن. طراحی نشان و کاور رو علی احمد بیگی زحمت کشیده و بی نهایت سپاسگزارم از راهنمایی‌های محمد اشعری. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.